9 صبح ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست سران سازمان همکاری شانگهای امروز برگزار می شود. وزیر خارجه آمریکا می گوید تحویل سلاح‌های سوریه نمی تواند 30 روز به طول بیانجامد. صادرات نفت ایران به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. درود شنوندگان ارجمند، نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای در زمینه امنیتی از جمله هدفهای این نشست هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز برای شرکت در این نشست روز پنجشنبه وارد بیشکک شد و مورد استقبال مقام‌های رسمی قرقیزستان قرار گرفت. حسن روحانی قرار است امروز در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. ایران، افغانستان، پاکستان، مغولستان و هند از کشورهای ناظر سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌روند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی اظهار داشت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در این حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام نظامی علیه آن کشور انجام خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به آن کشور باقی نخواهد گذاشت. سوریه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل خواستار پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی شده است. بشار اسد می‌گوید 30 روز پس از پیوستن به این معاهده سوریه می‌تواند برای تحت کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیایی‌اش اقدام کند. بنا به گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران طی ماه گذشته میلادی روزانه به طور متوسط 985 هزار بشکه صادرات نفت داشته است. بر اساس این گزارش ایران در ماه اوت 10 مرداد تا 10 شهریور علاوه بر چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه به امارات متحده عربی و سوریه نیز صادرات نفت خام داشته است. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,300,000 بشکه نفت پیش بینی شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران به آمریکا درباره ورود سلاح‌های شیمیایی به سوریه اطلاعاتی داده بود، اما آمریکا این هشدارها را بی پاسخ گذاشت. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در گفتگویی با شبکه پرس تیوی که روز چهارشنبه انجام شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق اظهار داشت ما نشانه هایی داشتیم و این نشانه ها را در گذشته به آمریکا و دیگران ارائه داده بودیم. اینکه به گفته او سلاح‌های شیمیایی به شدت خطرناکی به داخل سوریه قاچاق شده است. آقای ظریف گفت ایران به آمریکا اطلاع داده بود این سلاح‌ها دست گروه‌های غیر از نیروهای حکومتی افتاده است که علیه مردم و دولت این کشور می‌جنگند، اما آمریکا به گفته او در کمال تأسف به این هشدارها هیچ پاسخی نداد. مقام‌های ایران در روزهایی که احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه می‌رود، بارها به واشنگتن نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند و از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش بینی کرده که آمریکا از چنین اقدامی متضرر خواهد شد. اکنون آمریکا در انتظار فرجام طرح مسکو مبنی بر نظارت جامعه جهانی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه است که می‌تواند مانع حمله نظامی ایالات متحده به سوریه شود. اما درباره نقش ایران در بحران سوریه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی این هفته خود با 4 شبکه تلویزیونی تأکید کرده است که تهران نقش مفیدی برای وادار کردن بشار اسد به عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی ایفا کرده بود. به گزارش سایت لس آنجلس تایمز، آقای اوباما با اشاره به طرح روسیه در رابطه با سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه اظهار داشت مسئله‌ای که شاید بتواند شانسی برای موفقیت ایجاد کند این است که حتی متحدان سوریه مانند ایران از سلاح‌های شیمیایی نفرت دارند. و افزود همانطور که می‌دانید ایران در طول جنگ با عراق متاسفانه هدف سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت که دست صدام حسین بود. و افزود من تردید دارم که برخی از متحدان سوریه اشتباهی را که بشار اسد در استفاده از این سلاح‌ها مرتکب شد تایید کنند و از این نظر او باید تحت فشار آنها نیز باشد. آمریکا و متحدان غربیان مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند به مستنداتی دست یافتند که نشان می‌دهد نیروهای بشار اسد عامل حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق بودند. اما ایران و روسیه این حمله را به شورشیان سوریه نسبت می‌دهند، چنانچه محمد جواد ظریف در گفتگوی روز گذشته خود با پرس تیوی نسبت به تکرار این اتفاق در آینده هشدار داد.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. روسیه همچنان امیدوار است بتواند پیرامون مسائل ناشی از لغو قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران با تهران به مصالحه برسد. در این حال سخنگوی کاخ کرملین گزارش آمادگی روسیه برای ارسال سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته آنتی 2500 به ایران را تکذیب کرده است. سفیر ایران در مسکو نیز اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با طرف روس پیرامون سیستم‌های خاص در جریان نیست. آنا رایسکایا.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که کرملین امیدوار است روسیه و ایران بتوانند مسائل مرتبط با شکایت تهران علیه مسکو به دادگاه بین المللی ژنو به دلیل عدم اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را حل و فصل کنند. او با اشاره به دیدار روز جمعه ولادیمیر پوتین و حسن روحانی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در بیشکک قرغیزستان گفت مطمئناً رؤسای جمهور روسیه و ایران همه جنبه های همکاری فنی نظامی دو جانبه را مورد بررسی قرار خواهند داد. چهارشنبه روزنامه کمرسانت به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشت که مسکو در صدد است 5 سامانه پدافند هوایی آنتی 2500 به ایران تحویل دهد و همچنین ساخت راکتور دوم در نیروگاه اتمی بوشهر آغاز کند. اما چهارشنبه شب دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین به این سوال خبرنگاران که آیا واقعا چنین دستوری صادر شده پاسخ منفی داد، ولی گفت بیشک دو رئیس جمهور پیرامون تمام زمینه های همکاری دو جانبه از جمله فنی نظامی تبادل نظر خواهند کرد. خبرگزاری ایترتاس به نقل از محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو نوشت که مذاکرات روسیه و ایران حول محور شرایط پس گرفتن شکایت تهران انجام می شود. او پیشتر تحویل S-300 را یگانه شرط پس گرفتن این شکایت دانسته بود، اما اخیراً اظهار داشت چنانچه روسیه رسما پیشنهاد ارسال سامانه های پدافند هوایی که بتواند جایگاه مناسبی در سیستم دفاع ضد موشکی ایران داشته باشد و قیمت و زمان تحویل آن نیز قابل قبول باشد، تهران حاضر است از خود انعطاف نشان دهد. از سوی دیگر دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 مصاحبه میکرد، شرط روسیه برای گسترش همکاری نظامی با ایران را انصراف تهران از پیگیری شکایتش دانست و افزود
ما با ایران مشکلی نداریم و با این کشور همکاری میکنیم و پس از آمدن رئیس جمهور جدید آماده همکاری فعالانه تر نیز هستیم.
ایران پس از لغو قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 از سوی روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و تقاضای 4 میلیارد دلار غرامت کرد. مسکو احتمال برنده شدن ایران در دادگاه را نیز بالا می داند. ایگور کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی می گوید دلایل جدی برای این نگرانی وجود دارد.
S-300 فرمالنه не подпадает под действие резолюции Совета Безопасности ООН. В данном случае она
там перечислена. و ایران کاملا به حق میگوید که موسکو از قطعنامه 1929 پا فراتر نهاده است اما روسیه ناچار است از تصمیم خود دفاع کند
در این میان کمیته امور بین الملل دوما طی بررسی بیانیه‌ای در محکومیت حمله احتمالی آمریکا علیه سوریه از دولت روسیه خواست در صورت وقوع این حمله همکاری های فنی نظامی با ایران و فروش تسلیحات به این کشور را افزایش دهد آن رئیسکه رادیو فردا
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
منیجر آسم از بندر رنگه
کلاتی کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید طی چند روز گذشته گزارش‌های تازه‌ای از سوی منابع بین‌المللی درباره وضعیت بازار جهانی نفت منتشر شده است از سوی دیگر وزیر نفت ایران هم برای جلوگیری از کاهش بیشتر تولید و صادرات نفت برنامه‌هایی در دستور کار قرار داده است فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در گفتگویی به این موضوع پرداخته است
تازه ترین وضعیت تولیدی و بازرگانی صنعت نفت ایران رو در گزارش ماه سپتامبر سازمان اوپک میبینیم و همینطور در گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که همین دیروز منتشر شد. گزارش اوپک سطح تولید روزانه ایران رو 2,680,000 بشکه در روز ارزیابی میکنه. همچنان حدود 1,000,000 بشکه در روز کمتر از دو سال پیش و به این ترتیب ایران کماکان پنجمین تولید کننده نفت اوپک است بعد از عربستان، عراق، کویت و امارات. آژانس بین‌المللی انرژی هم میگه صادرات نفتی ایران در ماه اوت به 985,000 بشکه در روز رسیده که البته 100,000 بشکه بیشتر شده نسبت به ماه قبلیش ولی در مجموع همچنان 1,300,000 بشکه کمتر هست از دو سال پیش به دلیل همین سقوط صادرات هست که ایران مجبور شده تولیدش رو پایین بیاره وگرنه مجبور می شد تولید اضافیش رو در مخازن ذخیره بکنه که این کار نه مفید هست و نه ممکن
وزیر نفت جدید جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای سطح تولید چه برنامه هایی رو داره؟
آقای زنگنه فعلا بر یک سلسله برنامه های کوتاه مدت تکیه میکنه از جمله بالا بردن ظرفیت تولید نفت ایران با روش های سیانتی تا سطح 4,200,000 بشکه در روز قبل از رسیدن به ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد افزایش صادرات نفت ایران در شرایط تحریم و فعال کردن دیپلماسی انرژی حتی گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه ایران میخواد از قراردادهای معروف به بیع متقابل که مورد علاقه شرکت های نفتی نیست عبور بکنه بره به اشکال تازه ای از قراردادها به خصوص در مرحله اول برای جلب شرکت های هندی و چینی
این دست تلاش ها تا چه اندازه فکر میکنید که شانس موفقیت میتونه داشته باشه؟
بیژن نامدار زنگنه یکی از با تجربه ترین چهرهای تکنوکراسی جمهوری اسلامی است در عرصه نفت و گاز ولی با یک سلسله موانع بسیار سخت روبرو است در عرصه داخلی با توجه به مانع بزرگی مثل اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی رفتن به طرف اشکال بهتر قراردادهای نفتی به خصوص قرارداد معروف به مشارکت در تولید کار ساده ای نیست ولی مهمتر از اون مسئله تحریم هاست که به این آسانی لغو نمیشند و تازه خیلی از بازارهای سنتی نفت ایران به دست رقبا از جمله عراقی ها و سعودی ها افتاده که پس گرفتنشون آسان نیست وزیر نفت راه بسیار سخت و درازی در پیش داره
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12. فشرده خبرها 9:30 دقیقه ایران.